أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتها ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب در کتاب شریف کافی اون هم باب شریف توحید، کتاب توحید، و اون هم باب شریف معرفت به رب که باب انه لا یعرف الا به، دیگه این شریف اندر شریف شده بحث و البته سنگین و سخت. و لذا در روایاتی که ذیل این باب آمده شروع مختلف و مبانی مختلف و نظرهای مختلفی از شاقهین و کسانی که اظهار نظر کردند وارد شده سلام میکنه. لذا سعی میکنیم به اون مقداری که امکان پذیره بحث رو ساده بکنیم، ولی در این حال از عمق بحث هم تا اون قدری که امکان پذیره که بلد هستیم چیزی کم نباشد. لذا با دقت دوستان به بحث توجه بکنند که تکرار زیاد نشه که خود تکرار ممل بشه. در روایت اول می‌فرماید که علی ابن محمد ام من ذکره ام احمد ابن محمد ابن عیسی ام محمد ابن حمران ام فضل ابن سکن، که فضل ابن سکن در بین رباط مجهوله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اول الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. و بعد در ادامه مرحوم کلیلی می‌فرماید و معنا قوله علیه السلام اعرف الله بالله ادامه می‌دهد. این از اینجا به بعد فرمایش کلیلی است که در ذیل حدیث به شرح حدیث پرداخته. لذا روایت تا همین و العدل و الاحسان چی میشه؟ تمام میشه. از اینجا به بعد و معنا قوله علیه السلام کلام امام علیه السلام نیست، بلکه چی هستش؟ معنای قول امام علیه السلام رو خواسته مرحوم کلینی این معنا بکنه. لذا ببینید که الفاظ و عباراتی که به کار گرفته شده کاملا با متن روایت واضحه که متفاوته از الفاظی که به کار گرفته شده. با این که مرحوم کلینی کسی است که به ذوق اهل بیت علیهم السلام بسیار آشناست اما با این حال ببینید عبارات مرحوم کلینی و ادبیات مرحوم کلینی با ادبیات روایات ما، با اینکه اینها راوی بودن و محدث بودن و خیلی نزدیک بودن، عالم بودن، خیلی بزرگوارن، اما این تعبیر، تفاوت تعبیر مرحوم کلینی با تعبیر روایات چقدر زیاد است، چقدر متفاوته. اینم خودش نشون میده که معصوم فقط اونا هستن. عالم هم هر چقدر یاد میگیره از اونها، بازم وقتی داره انشاء میکنه کلام اونها رو، بازم خیلی متفاوته، چقدر مطلب متفاوت میشه. این از کمال مرحوم کلینی چیزی نمیکاهه، این از بزرگواری و علم و اون منزلت مرحوم کلینی چیزی نمیکاهه، عظمت حضرات معصومینه که رقیب باقی نمیگذاره، نزدیک باقی نمیگذاره. دقت میکنی؟ لذا اون عظمته. لذا این نگاه نیاد به این که بگیم فکر کنیم که حالا خب پس مرحوم کلینی، نه، مرحوم کلینی عظیم القدر است. اون کسی است که در حقیقت مورد تایید واقع شده روایاتش و کتابش و جزو علمای بزرگ ماست که اتفاق برش است که از علما. اما در این حال تفاوت البته با معصوم تفاوت الا ماشاءالله، این هم قابل انکار نیست. اینا همه عظمت معصوم رو میرسونه به جایی که بخواد خدای نکرده کوتاهی در حد عالم باشد. نه، عالم محفوظه اما عظمت معصوم خیلی بلنده. لذا کاملا اگر شرح مرحوم کلینی رو در اجابه معنا قوله اومده و اگر کسی دقت نکنه فکر کنه هنوز ادامه کلام امامه، بعد یه دفعه میبینید تنشه توش، احساس میکنه یه تفاوت تو عبارت، بعد دقت میکنه معنا قوله علیه السلام، یعنی دارن اینجا شرح میکنه مرحوم کافی کار کلینی و این ادامه کلام حضرت است. در اینجا امیر مؤمنان علیه السلام که امام صادق علیه السلام نقل میکند از امیر مؤمنان، میفرماید که اعرف الله بالله. این فراز از سه فرازی که در این روایت شریف وارد شده که اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اول الامر بالامر معروف و العدل و الاحسان، که سه فرازه. فراز اول پر چالش‌ترین، پر در حقیقت شرح‌ترینه و دو فراز بعدی به تبعی شرحش ساده‌تر میشه، به تبعی شرحش ساده‌تر میشه. لذا عمده شروع و نظرهای مختلف زیر فراز اول قرار گرفته که اعرف الله بالله یعنی چی؟ اولا امر شده اعرف الله، بشناس خدا را، یعنی خدا شناخت امکان پذیره. اعرف الله امر به معرفت حق است، پس خود این امر به معرفت خارج میکند آنچرا که به عنوان تنزیه مطلق، به عنوان تعطیل وارد شده که راهی به شناخت حق نباشد. او رو در حقیقت چکار میکنه؟ نفت میکنه. میفرماید اعرف الله، درسته؟ امر کرده به معرفت حق، پس معرفت حق امکان پذیره. وقتی میخواییم معرفت حق رو در حقیقت ببینیم به چند صورت امکان پذیره، گاهی معرفت حق، البته دوستانی که درس اسفار صبح تشریف دارن قشنگ معلومه که انگار این روایات بحث روایی اون در حقیقت مبحثه، یعنی کاملا تناظر دارن با هم دیگه، یه تناظر دقیقی بین این باب و باب قبلی با مباحثی که در اسفار دوستان گذروندن، تناظر کاملی است بین این دوتا که کنهو این بحث روایه و اونم شرط بر این قرار میگیره دیگه. اونجا اگر بودن خیلی مسئله در اینجا آشکارتر میشه. میفرماید که معرفت به چند صورت امکان پذیره. گاهی معرفت به علم حصولی در حقیقت امکان پذیره که با استدلال در حقیقت معرفت خدا شناخته بشه. بحث اعرف الله هم قبل از اینکه وارد انواع معرفت بشیم، اعرف الله غیر از اثبات خداست. اثبات خدا اینجا منظور نیست، مقصود نیست، اعرف الله شناخت خداست. دقت کنی؟ غیر از این است که لذا در نگاه ما در قرآن و روایات و نگاه حکمیمون این است که فطرت الله التي فطر الناس علیها، از باب اثبات فطرت در حقیقت عدل دلیله بر این که خدای تعالی هست اثبات شده است، تو نظام فطری اثبات شده است. یعنی برای قبالی یه بقید من کنم برای دیگری اثبات بکنم یه بحثیه، اما برای خود افراد فطرت الله التي فطر الناس علیه الله تبدیل الخلق الله ذلک الدین القیم، این دین فطری و این قانون فطری دلالت عدل در خلاصه بر اون نظام قبول و اثبات در اثبات خدا. اما اینجا بحث معرفت، معرفت وقتی که میخواد محقق بشه یا به معرفت حصولی استدلالیه که میخواییم استدلال کنیم تا خدا رو بشناسیم، استدلال بیاریم برای شناخت خدا. خب استدلال همیشه عرض شد که قبلا استدلال همیشه باید از علت معلول باشه تا استدلال تام باشه. اگر از علت معلول نباشه، از معلول به علت باشه، چی میشه؟ این دلیل به عنوان برهان نیست، چون یقین آفرین نیست، چون معلول دلالت به وجه دارد نه دلالت در حقیقت تام. درسته؟ بچه از وجوه علت خودش رو فقط دلالت دارد نه تمام علت خودش رو، چون در حد او نیست که بتونه بر او دلالت بکند. لذا حد وسط از راه حد وسط وقتی ما میخواییم چیزی رو اثبات بکنیم، یه چیزی رو در حقیقت بشناسیم، این شناخت در حقیقت در حد وسط، در حقیقت در اون حد. اگر حد وسط علت باشد شناخت تامه، اگر حد وسط علت نباشد در حد حد وسطه. اگر حد وسط معلول بود، معلولیت بود، خب شناخت در حد معلولیته، در حد علت نیست. دیگه اینها رو تو نهایه دوستان تو بحث‌های فلسفه گذرونده بهش حضور ذهنم دارن، یادشون هم هست. پس اگر بخواد این اعرف الله شناخت خدا شناخت به علم حصولی باشد، اعرف الله محقق نمیشه، چون خدا علت ندارد و از طریق علت نمیشه او رو شناخت. پس اعرف الله معرفت هر محقق نمیشه. پس شناخت حصولی میره کنار، میمونه شناخت شهودی. اگر شناخت شهودی هیچگاه در حقیقت اونی که معلوله در شناخت شهودی به علت احاطه پیدا نخواهد کرد، احاطه معلول به علت امکان پذیر نیست، لذا در شناخت اصولی علت نداره علت از او استدلال کنن. در شناخت شهودی معلول محاطه، معلول در حقیقت محیط نیست به علت خودش تا بتونه در شهودش بر او احاطه پیدا بکنه و او رو کامل بشناسه در شهودش. پس شهود از مرتبه چی هستش؟ پایین به بالا این شهود محقق میشه، به وجه این شهود محقق میشه. پس شهود اجتناعی هم امکان پذیر نیست. درسته؟ شهود اجتناعی هم امکان پذیر نیست. پس اعرف الله اون هم به الله چه معنا میده؟ آیا احاله به یک امر محالی ما رو دادن که خدا رو بشناسید به خدا؟ خب خدا که علت ندارد، خدا از این طرف هم که قابل شهود اجتناعی هم که نیست. درسته؟ یه بچه میماند که وقتی خدای تعالی خالق و علت و موجب، حالا هر اسمی میخواییم براش بذاریم که تمام اسما اشکالی نداره، وقتی موجب همه اشیاست و همه اشیا عین ربط و فقر به او هستن، عین ربط و فقر به او هستن، نه یه ذاتی هم فقیر، عین ربط و فقر به او هستن، خب اون بچه از وجه الهی که در هر موجودی در حقیقت اونجا در حقیقت تجلی کرده، اونجا ظهور کرده، اون بچی که ظهور کرده، اون بچی که ظهور کرده، اون معرفت تام نیست از خدا که برای این شیء امکان پذیره. دقت کردید منظور چیه؟ اون معرفت شهودی که در ارتباط هر موجودی با خدا که خالق اوست، علت اوست، رازق اوست، مبدع اوست، هر اسمی که بخواید براش بذارید، اون وجه و اون حقیقتی که بر این در حقیقت ظاهر شده و این شده مظهرش، بر او در حقیقت تجلی کرده و این شده مجلای او، این شده مظهر و مجلای او. درسته؟ این معرفتی که به اون حقیقت محقق میشه، به اون در حقیقت جهت محقق میشه، با اینکه اون اطلاق نیست، با اینکه اون در حقیقت صریح ذات نیست، صریح ذات نیست، اطلاق ذات الهی نیست، اما همون وجهی است که در این جلو کرده که کل شیء حال الا چی؟ اون وجه الهی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، همون حقیقت الهی است که در هر موجودی ظهور دارد که او باقی است، اما اون وجوهی از وجوه اشیا که مربوط به مرتبه است و حدشونه، اونها چی هستن؟ نافدن، فانی هستن، اونها از بین رفتنی هستن. درسته؟ اما اون حقیقتی که از او در اشیا تجلی کرد، از او در اشیا، نه از او معنای جزئه، نه در اشیا به معنای دخوله. حالا دو روایت بعدی میفرماید که دخول و معنا اینا نیست دیگه، اینا مسلمه و معلومه. اون وجهی که از او در اشیا در حقیقت ظهور دارد، شناخت اعرف الله بالله در حقیقت در موجودات، حالا بگیم در موجودات زمین شعور، حالا ما زمین شعور که میگیم اهم از این است که انسان و ذات شعور فقط بدانی میشه او، یا این که بگید همه موجودات زمین شعورن به شعور بسیط، به علم بسیط همه موجودات شامل بشه. اگر علم بسیط بگیم همه موجودات که این بحثش تو همون اسفار بهتر گذشته، پس در حقیقت شناخت و معرفت به اون وجه برای هر موجودی اعرف الله بالله اون موجوده. پس اعرف الله بالله با این که یک امره، با این که در حقیقت یک خطابه، اما نسبت به هر موجودی مربوط به اون موجوده. دقت کردید بحث چقدر؟ لذا خطاب امیرالمومنین علیه السلام در این روایت شریف یه خطاب در حقیقت چی هستش؟ یه خطاب شدنیست، خطاب به امر محال نیست که اجتناب منظور باشد یا علم و حصولی منظور باشد که شدنی نیست، بلکه یک خطاب شدنی است. اعرف الله، بشناس، خطاب به همه است، بشناسی خدا را بالله، که اون الوهیت که همون در حقیقت وجه معبودیت، که این ربیت اونا شعونش میشه، ربیت، خالقیت، رازقیت، شعون الوهیت، که این در حقیقت شناخت خدا به اون حقیقت الوهیتش که در ظهورات ربوبیت، خالقیت، رازقیت و امثال اینها در حقیقت تجلی میکنه، در هر مرتبه ای از موجودات به همون مرتبه امر شده بهش و اون اعرف الله بالله. بله سوال داشتید، بلند بگی تا منم که از عفو مأمومینم بشنوم.
فرمودید و یک قابض مربی که دو جلال زدید تا حدود همه از بین میرن، حدود حد عدمیه.
عرض نکردم که حدود از بین میرن، اگرم گفتی مسامحه هست. عرض کردیم ما اندکم ینفر و ما اندالله با
ما اندکم
ینفر چیه؟ اون چی که به جنبه در حقیقت اون چی که ما به خودمون میشناسیم ینفره، نه اینم که بعدن از بین میره. ینفره در منظر من بعدن از بین میره، من الان رو میبینم که هست، بعدن به الا کل شیئن که همون ما اندکمه حالک، همین الان حالکه، حالا اسم فاعل دیگه، درسته؟ اسم فاعل مشتق دیگه، مشتق متلبس در حالش قطعیه، یعنی متلبس در حال، کل شیئن حالک، درسته؟ اگر اونجا بفرماید ما اندکم ینفر، یعنی در چشم شما که شما هم در حقیقت اینا رو میبینید که هست، بعدا میبینید ینفر نفاد دارد اینها، یعنی خودتونم نفادش رو میبینید، اما با ما اندالله باقی، او دائما باقی است، او دیگه در حقیقت زمان ندارد، نه یبقا سیبقا، نه نه در بعدن باقی میماند. به خاطر اون او اندر و ما اندر لاغه باقی، او باقی است، درسته؟ اما ما اندکم ینفر، او در ما اندکم ینفر به نظر شما البته، و الا کل شیء هالک همین الان هلاک دارد.
این شیء هالک
از طرف شیئیت به لحاظ اونی که ما میبینیم، یعنی ما اینها رو چی میبینیم؟ ما اشیاء رو به جنبه یعنی خلقیشون و استقلالشون میبینیم، اینا سراب دیگه، درسته؟ اینا سرابه، ولی دیده میشه الان یا نمیشه؟ ما اینجوری دیم میبینیم یا نمیبینیم؟ یا خدای تعالی میگه اینا رو اصلا نبینیم نیست، در حالی که همین در حقیقت دیدن ها احکام هم برش مترتبه، همین دیدن ها تو نظام احکامی حکم دارد، اموال در حقیقت، مالکیت ها، زوجیت ها، ارتباط ها، همه اینها تو این نظام شیعه که در حقیقت و واقعیت تحت اینها در نظام حقیقت و واقعیت در این مالکیت ها تحتش حقیقتی نبوده، اما همین ها به لحاظ اون قوایی که خدای تبارک و تعالی در انسان قرار داده که اینها رو این گونه در اینجا ببینن تحتش احکامه. یعنی اگر کسی تو مال بگه، مال که رابطه مالکیت که یه اعتباره، درسته؟ پس من مال تو رو برمیدارم، آیا از شرعی درسته این؟ نه، تحت اینا همه احکامه، همه لذات عالم دنیا، همین اعتبارات روشی هستش، برایش خوش قرار داده شده، همین اعتبارات برایش حقایق و نتایج و از اون مقامات بر همین ها قرار داده شده. اینم تو جای خودش باید خوب بیان بشه که این که میگیم ما اندکم ینفر و ما اندالله با یا کل شیء هالک، این تو نگاه معرفتی یه نگاهه که انسان رو باید اون نگاه برش ایجاد بشه، پیدا بشه، اما تو نگاه عمل و اون چی که در عالم دنیاست، این در حقیقت باید رعایت احکامش بشه، جامعیت برای انسانه. لذا نبی اکرم تو همین جا با همین قرار داده و اعتبارات زندگی میکرد یا نمیکرد، رعایت میکرد یا نمیکرد، همین رعایت در این که میدانست ما اندکم ینفر براش با نگاه ملکوتی و نگاه الهی به عالم نگاه میکرد و همه در حقیقت اون ینفرها براش نافع بود. درسته؟ اما منافات نداشت با این که مال دیگری رو مال دیگری بداند و مال خودش رو مال خودش بداند، منافات با این نداشت. لذا در این نگاه که سوال دیگه داشته دوستان بفرم ببخشید،
از ظاهر حدیث شدی برداشته میشه که الله به صورت مطلق اومده،
این شکلی
که شما تفسیر
کردید،
یعنی هر کس الله
خودش رو میشناسه. اصلا ببینید به قرینه قطعیه داریم. قرینه قطعیه چیه؟ که الله مطلق قابل شناخت نیست، نه به علم حصولی نه به علم حضوری. الله مطلق قابل شناخت نیست، نه به علم حصولی که استدلال باشه، نه به علم حضوری که اجتناب باشه، چون احاطه میاره. از این طرف عام شده اعرف الله، امر به محال که نکرده حضرت، اینا رو که مقدمه عرض کردم. از این طرف امر شده عرف الله، از اون طرف یقین داریم که احاطه به خدای تعالی قطعا محقق نخواهد شد، نه احاطه عقلیه نه احاطه شهودیه قلبیه. درسته؟ احاطه محقق نخواهد شد دیگه، اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. قطعا باید مندوره داشته باشد، قطعا معرفت امکان پذیره. درسته؟ اما نه به اطلاق حضرت حق، بلکه به وجه که اون وقت حق اللهه. مطابق نسبت این الله و الوهیت در این مرتبه است، در اون مرتبه است. مطابق این همه شؤون اللهه، الوهیته که در این به این گونه ظهور کرده، نه الوهیت جز بردار تبعض بردار باشد. این پنجره و این روزنه بیش از این رو نمیتونه ارائه بده، این موجود بیش از اون رو نمیتونه ارائه بده در اون وجه الوهیت حضرت حق. لذا کل شیئن حال الا وجه، اون وجهی که عین متولی فسلم وجه، هر طرف رو کنید وجه الهیه که در هر موجودی شما رو کنید، به هر موجودی در حقیقت شما نظر کنید، عین متولی هر جا رو کنید وجه الهی است. درسته؟ این وجه الهی همون چی هستش؟ ظهور الوهیته که خالقیت و رازقیت و ربوبیت دائما در تدبیر این موجودن که داره محقق میشه. این شناختنیه، این قدرت شناخت بهش هست، چون این در به صلاح تجلیه در این موطنه. درسته؟ این تجلیه در این موطن امکان پذیره. البته بحث خیلی سخته ها، این مقدمات با اون کسانی که دوستانی که تو بحث معاد بودن، تو بحث اسفار بودن که مقدماتش گذشته، ما دیگه اونا رو نمیخوایم تکرار بکنیم، یک کمی ساده تر میشه. اما خود این بحث در اینی که باید حل بشه، ولی خب توقع نداشته باشید یه بحثی که مرحوم کلینی، مرحوم صدو، مرحوم مجلسی، مرحوم ملا صدرا، مرحوم فیض، مرحوم خلاصه ملا صالح مازندرانی و مرحوم قاضی سعید قمی، همه اینها تو شروعشون بر این حدیث الا ماشاءالله حرف زدن، هر کدوم یه گونه یه بیانی یه مطلبی رو خواستن در حقیقت مطرح بکنن. گاهی بعضیشون ناظر بود به همین جهتی که من عرض کردم خدمتتون، بعضیشون جهات دیگری، اختلافات، آرا، تضارب و آرا، اینا همه خب بحث مسئله خیلی سنگین و دقیقه. اینم ما نمیگیم که این حرف آخره، میگیم اینم یکی از نظرات قابل تأمله و میتواند بیانی برای این حدیث باشد و جمع بکند بین عرف الله، هم امر به معرفت، هم این که عرف الله بالله که با الوهیت خدا رو بشناسید، با در حقیقت این مرتبه با خدا خود را بگیم قیامن دل علا ذاتهی به ذاته، نه به آثاره نه به مخلوقاته، که اون چناخ شناخت تام بیمیست. بله،
این معنای امر که اینجا از این رفت که تفاید تفسیر شد، یعنی که رفت دیگه از ظاهر خودش به عنوان پیان واقع شد.
نه دیگه،
امر اینجا واقع
نیست. عرف الله یعنی امکان شناخت، ما گفتیم امکان پذیر شد اینجا. پس ممکنه کسی بشناسه، ممکنه کسی نشناسه، این علمه، ایجاد میشه منتها تو مرتبه شناخت شهودی امکان دارد ایجاد بشه، امکان داره ایجاد نشه. اگر کسی وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله او ما احوفی، درسته؟ ما رأیت الله، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، این و رأیت الله همین عرف الله بالله، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، درسته؟ الا و رأیت الله قبله. اگر میفرماد ان الله یحول بین المرء و قلبه، الله قائل است بین چی؟ مرء، هر کسی به حقیقتش، بین هر کسی به حقیقتش خدا قائل است. مگه نمیگیم اون اللهی که در این مرتبه تجلی دارد، در این رتبه و در این شأن ظهور دارد، او در حقیقت امر شده به معرفتش، اعرف الله بالله، من عرف نفسه و عرف ربه، یعنی اون الله رو در حقیقت چکار میکنه؟ اون الله و الوهیت در رتبه شأن خودش رو، من عرف نفسه و عرف ربه دیگه، درسته؟ پس این امر شده، امر مصداق پیدا میکند. غیر از اون رابطه وجودیست که همه دارن، اونو میگیم علم بسیط، این که در حقیقت محقق میشه، میشه علم مرکب. حالا اینو بذارید، حالا الان دیگه همه مسائل رو سنگین رو با هم قاطی بکنید سخت میشه، بذارید همین حل بشه، بعد ببینیم آیا کسی میتونه از این رتبه که تجلی، محل تجلی خودش رو عبور بکنه، از این مرتبه بالاتر بره یا نه. بذارید اینو برای بحث دیگری، اینم خودش الان مشکل اختلاف سرش اومد، وقت اگر بخوام اختلاف در اختلاف رو بیاریم اینجا، اون موقع دیگه همینم هم از دست میره. اگر اجازه بدید این مرتبه بردار جا
تفسیری که شما کردید با لفظ الله که مثلا کلمه الوهیت یا رب رو به کار می‌برد با این تفسیر شما مناسب‌تر، یعنی که ما بگیم که این غیر اعتراضی از بابت این که شناخت خداوند با توجه به خداوند بهتر حاصل میشه تا آیات آفاقی و انفسی، یعنی بگیم که بالله بالله توجهتون به سیر، یعنی به ذات باشه، به اسماء باشه تا آیات انفسی و آفاقی، یعنی این قید اینجوری بگیریم از اونجایی که با تفسیر شما این با ظهور کلمه الله مثلا سازگاری نداره.
من دقیق به مطلب شما منتقل دارم فکر میکنم، شما دقت کردم دقیق به مطلبتون منتقل نشدم.
اینکه تو ظهور کلمه الله،
بله،
اگر این تفسیر که شما میفرمایید این الله، کلمه الله نباید به کار بره.
چی باید به کار بره؟
نفس باید.
بله؟
رب یا اله.
ببین رب و اله، اله همون الوهیته، الله دیگه، نه عرف الله به اله که نمیشه که، اون که در حقیقت اله که الله اسم جامعه، یعنی همه اون چه که ببینید اون روایت جامعه که خیلی جالب، اون روایت جامعه که ان لله ان لله اسما غیر متصور، که در حقیقت میاد یه روایت مفصل زیبا عالی که در مجامع مختلف اومده، بعد میگه که این خدای تعالی که اسم در حقیقت اسم غیر متصور دارد، بعد میگه اون اسم غیر متصور بعد چهار رکن در حقیقت پایه‌گذاری شده و پایه دارد که اون چهار رکن سه تاش لفاقت الخلق ظهور پیدا کرد، یکیش نه، چون فاقه خلق احتیاج خلق نبود ظهور پیدا نکرد، در کتمان، در اون پس حجاب، در حقیقت استعصار حضرت هم باقی بود، سه تاش ولی ظهور پیدا کرد، اون سه تا که ظهور پیدا کرد الله تبارک و تعالی، یعنی الله یکی از اون سه اسمیست که ظهور پیدا کرده برای انسانان، لفاقت الخلق الیها، چون خلق به این سه اسم نیاز داشتن، احتیاجات وجودی اونها به این سه تا پایه، برپایی این سه تا بود، لذا احتیاج این برپایی رفع احتیاجی است که این سه اسم دارن، درسته؟ رفع احتیاجی که این سه اسم میکنن، پس الله ظهور پیدا کرده، پس الله مرتبط با چی هستش؟ الله مرتبط با نظام فاقه خلقه، رفع احتیاج میکنن، اون اسمیست که در رفع احتیاج خلق به کار گرفته شده طبق این روایت شریف که الله تبارک و تعالی، که تبارک و تعالی اسماء جلال و جمال رو شامل میشه که در اونجا حالا شرحش جای خودش میاد، پس الله مرتبط با نظام خلقه، دقت میکنید، معبود الله یا وله، چه از الله بگیریم چه از وله بگیریم، و جامع جمیع اون صفاتیست که چی هستش؟ در نظام خلق به کار، لذا الله اولا بود. اگر میگفت اعرف الله مثلا بر رب، اعرف الله بالخالق، اعرف الله مثلا بر رازق، یه شأن بود، این در حقیقت اعرف الله نبود، باید میگفت اعرف الرازق بر رازق، درسته؟ اگر میفرمون اعرف الله بر رازق یعنی خدا رو از یه وجهش بشناسید که اون رازق بودنش، اما اگر میگه اعرف الله که میخواید الله که جامع جمیعه و همه نظام خلق در فاقشون به اون محتاجن، پس باید بالله شناخته بشه که تا جامع باشد، امر به شناخت جامع. نمیدونم تونستم جواب من مطابق با سوال شما بود یا سوال شما رو بیش از این نفهمیدم.
آقا جون آقای جوادی آمودم یه فرمایشی داشتن که فرمودن که ما میتونیم الله رو با نفس بشناسیم یا توجه به ذات توجه داشته باشیم، این روش بهتره و روش توجه میگم شاید این خیلی احترازی است از روش نفسی و آفاقی.
اون حالا با روش احترازیه رو به این معنا کرده که مرحوم کلینی هم از این طریق آمده، گفته احترازی باشد که بالله، یعنی به صفات تنزیهی. اگر مقصود شما رو من درست فهمیده باشم، اونجا میگه فرمایش مرحوم کلینی بر این است که عرف الله بالله، لا در حقیقت بالاجسام، لا بالجواهر، لا بالمجردات، لا در حقیقت بالمخلوقات، لا در حقیقت به هیچ کدوم از اینا نشناس. تنزیهه، چون هر کدوم، چون تو اینا رو میشناسی، نفی اینها معرفت حق است. یعنی اگر بخوای حق رو بشناسی با تنزیه جلو بیا. چگونه با تنزیه جلو بیای؟ عرف الله بالله چگونه محقق میشه؟ با این که تو بیای نفی کنی اون چرا که از شناختت نسبت به مجرداته، نسبت به جسمانیاته، نسبت به ملائکت الله، بگی اینم نیست، خدا اینم نیست، نفی اون مرتبه رو بکنی. اینو مرحوم کلینی میگه. مرحوم صدوق هم مطلب دیگری میگه. همه رو من نگاه کردم، اما عرض کردم که اینا درسته، همه توجیهات هم توجیه درستی است، اما این بیان من بهتر پسندیدم که عرف الله بالله با اون شعنی که این رو فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم مرحوم آخوند اشاره بهش کرده در شرح اصول کافی، مرحوم ملا صالح مازندرانی بیشتر بهش پرداخته، منطق ایشون هم که مرحوم ملا صالح هم که بهش پرداخته یه جهت دیگه شو بیشتر کنه، ولی اشارهش میشه آدم انتقالش پیدا بکنه به این که این نکته خیلی نکته دقیقی است در این که عرف الله بالله یعنی همون مرتبه‌ای که ظهور دارد، لذا امر شده، امر قابل انجامه، همه هم میتونن در حقیقت این رو، امر به محال نشده، برای همه مقدوره، هرچند همه انجامش نمیدن. یعنی ما الله رو نمیشناسی، عرف الله بالله برای ما محقق نشده، اما مثل امیر مؤمنان میفرماد ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبلا، درسته؟ لذا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که در قیامت این معرفت در قیامت برای همه محقق میشه. آیا این معرفت در قیامت برای همه محقق میشه؟ یعنی همه در یک رتبه خدا رو مییابند در قیامت؟ میتونیم بگیم پیغمبر اکرم در قیامت همون معرفتی رو نسبت به حق دارد که بقیه هم دارند؟ میتونیم اینو بگیم؟ یا سعه وزیق وجود در اونجا، با اینکه فقط خدا دیده میشه در اونجا و غیر خدا هیچ دقیقه ظهوری ندارد و دیده نمیشه، درسته؟ اما هر وجودی تو رتبه خودش این معرفت رو پیدا میکنند، نه تو رتبه یکسان. تونستم عرض برسونم؟ این حقیقتی که در قیامت و برزو لله الواحد القهار، یا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، در حقیقت و یا در حقیقت تعبیراتی شبیه این تعبیراتی در قرآن اومده، یوم هم بارزون، یا در حقیقت هو القاهر، در حقیقت هو الاول و هو الاول و الاخر و الزد، که این تعبیراتی در قیامت همه اینها محقق میشه برای انسان، منتها تو رتبه انسان. همون حقیقت تو دنیا امکان تحققش هست، امکان اونجا ضرورتاً محقق میشود، و اونی که نرسیده باشد میشه عقاب براش، اونی که رسیده باشه میشه کمال براش. اما در اینجا امکان تحققش هست، این امکان تحقق البته برای همه انسان‌ها امکانش هست. اگر کسی اینجا به این متحقق شد، نگاه قیامتی در دنیا پیدا میکنه، نگاه قیامتی در دنیا پیدا کرده دیگه، یعنی دیگه تو قیامت این فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، این دیگه صعقه در قیامت ندارد، چون اون حقیقت در اینجا خودش از صعقه سنگین تره که اگه بر کسی خواهد ایجاد بشه که حفظ بکنه مراتب رو و در این حال شاهد باشد حضور خدا رو در همه صحنه ها، این گونه شاهد باشد محضریت و حضور رو، که انت عبد الله که انک تراه، نه تراه در حقیقت تعبیر مجاز باشه، یعنی واقعا داره میگه تو هر چیزی رو که میبینی اول چی ببینی؟ چون این فقره به خداست، این رفته به خداست، اول باید اون حقیقت برات آشکار باشه اگر بخوای به نگاه حقیقت بسط بردر اون چشم قلبت ببینی رأت القلوب به حقایق ایمان، باید این گونه رؤیت محقق بشه دیگه. حالا بیش از این فکر کنم دیگه یه خورده سخت‌تر بشه، حالا تا همین مقدارش هم یه خورده خلاصه ناپرهیزی کردیم، ولی حالا این ناپرهیزی تا اینقدرش رو ایشالله جزاء عقابی برش بر نداشته باشه. بعد می‌فرماید که عرف الله بالله و رسوله به رساله، رسول یه حقیقتی است که این در روایت دارد که لی مع الله وقتون، پیغمبر اکرم میفرماید در حدیث قدسی، در حدیث در پیغمبر اکرم لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدا یک و در حقیقت ارتباطاتی و یک قربی رو دارم که در اون مرتبه قرب و در اون در حقیقت مرتبه ارتباط نه نبی مرسلی و نه ملک مقربی در اون بین اون رابطه نمی گنجد. خب آیا ولا نبی مرسل به اطلاقهی شامل در حقیقت رسالت خودش هم میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ علما اختلاف کردن، میگه اونجا شامل میشه منطبق چه معنا، حیثیت رسالت اون رابطه دخیل نیست، حیثیت رسالت شأنی از شؤون نبیه، ظهوری اثری از آثار نبیه، دقت میکنی؟ و الا نبی اکرم همه وجودش در حیث رسالتش خلاصه نشده. رسالت یک شأن برای نبیه، نبوت یک شأن برای نبیه، باید شأن خیلی عظیمه، اما حقیقت ولایت و رابطه او با خدا یه حقیقتی سهیست که یه ظهور و یه صفت و یه شأنش میشه چی؟ رسالت. میگه اگر میخوای رسول رو بشناسی، رسول از حیث رسالت باید فقط شناخته بشه. وقتی حیث رسالت شناخته شد، حیث رسالته که میتونه رسول رو بشناسونه. تو حیث رسالت رسول، یعنی رسول حیثیت‌های مختلفی دارد. اگر میخوای رسول به معنای ذات، رسول به معنای ذات، دقیقا نه رسول معنای صفت، رسول معنای ذات از حیث رسالت شناخته می شود، اما رسول به معنای او دیگه فوق لذا لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، او حیثیت های دیگه هم دارد اون رسول. لذا میگه بشناس رسول را به رسالتش، که رسالت هم خودش علائمی دارد، ابلاغ است، انذار است، تبشیر است، رساندن وحی است، درست اخذ وحی است، رساندن تا گوش مردم است، که گرفتن وحی و رساندن تا گوش مردم از اشق و سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارهاست که مستقیم از ملک وحی یا از خدای تعالی عرض کنند حقایق عالم وجود رو که برای هدایت انسان‌ها، برای اون کمال نامتناهیشان لازم است، اون رو عرض کنند، با اسمت بگیرد، با اسمت حفظ کند، با اسمت ابلاغ کند. لذا وقتی وحی میشد بر پیغمبر اکرم یا انبیای گذشته، به خصوص در اوایل نزول جبرئیل، بسیار سنگین بود، به طوری که پیغمبر عرق میکردن، به طوری که پیغمبر بعد از حال میرفتن، نه قش بکنن، قش کردن در انبیا رو نداره، بعد این بدن کشش نداشت، خسته میشد، پیغمبر استراحت میکردن بعدش. دیدید که در روایات، در روایت اومده آیات هم ناظره بشه، اینقدر سنگینه این امر رسالت. اما غیر از این امر رسالت، رابطه دیگری هم انبیا با خدای تعالی دارن که یکیش نبوته، یکیش رسالته، که ما نسبت به همش بوینگی، نسبت به همش در عجمی، هیچ خبر نداریم. نه اینکه حالا اینو شناختیم اون یکیاشو ببینیم چیه، نه، اما همینقدر در حد میدونیم که اینم یه حیثیتی از حیثیات اونا بوده، اما اینا چه حیثیاتی دارن، چه چیز اونا رو اصلا گنگیم، خبر نداریم. این در حقیقت اعرف الله بالله و رسول به رساله و اول الامر. اول الامر هم منحصر نیست شأنشون در امر به معروف و اقامه عدل و احسان، بلکه امر به معروف و اقامه عدل و احسان یه شأن اینهاست، اما این شأنشون شأن اول الامرشونه. اونجایی که صاحب امر میشن، صاحب در حقیقت دستور میشن، این در حقیقت اقامه امر و اقامه عدل و احسان جزء وظیفه و برشون لازم و واجبه که این کارو بکنن، و شناختشون به این است درست انجام میدن یا نه، که انسان از این طریق بشناسشون که اینها دارن در مقام قیام در حقیقت به امر، در مقام اقامه عدل و احسان به این شناخته بشن، درسته؟ این اول الامر به این شناخته میشه. اما اول الامر فقط در حقیقت اون ذاتی که اول الامر جهتی از جهات وجودشه، آیا فقط در این منحصر است؟ نه، اول الامر مثل حضرات معصومین شؤون مختلفی دارن که یک شأنشون هم چی هستش؟ لذا اگر از این شأن محروم شدن یا در حقیقت نگذاشتن اقامه بشه این شأن، درست مانعیت ایجاد کردن، آیا اونها نعوذ بالله خلقتشون بیفایده شده؟ ابدا. اون خلقت بسته، چون اون آثار که یکی از آثارش در حقیقت چی هستش؟ میفرماید که سبب متصل به این عرض و سما شمایی. مگه نمیگه؟ مگه نمیگه در حقیقت بکن فتح الله و بکن یختم الله؟ او به شأن اولی الامر به معنای اقامه امر و عدل و احسان کار نداره، اونم یه شأن دیگه، اونم جزء شؤونشونه، لذا اونجا مقام ولایتشونه. یه مقام ولایت دیگری که این ولایت امر اقامه امر یه ظهور در حقیقت از اون ولایته، یه شأنی از اون ولایته. حالا این در حقیقت این مرتبه شناخت رو میگه اینا حواسمون باشه که شؤون رو با هم دیگه قاطی نکنیم، که اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان. خود شرط مرحوم کلینی رو خودتون مطالعهش بکنید دیگه. اینجا نکاتش همون بود که عرض کردم خدمتتون، که با تنزیه ایشون میگه نفی کردن و تنزیه اون چه که نسبت به دیگران و موجودات دیگه میدید با خدا رو با تنزیه بشناسید، لذا عرف الله بالله برگشت میکنه به تنزیه. در روایت دوم میفرماید که عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا ان علی ابن عقبه عقبه ابن قیس ابن سمعان ابن ابی ربیعه مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت هم خیلی روایت شیرینی است. به من عرفت ربک، پروردگار تو به چی شناختی؟ قال به ما عرفنی نفسه، به اون چیزی که خودش رو به من شناسوند، به همون گونه‌ای که خودش رو به من شناسوند منم شناختنش. قیل و کیف عرفک نفسه، چجوری خودش رو به شما شناسوند؟ قال لا یشبه. این بیان امیر مؤمنان علیه السلام هم سازگار با قول مرحوم کلینیه به تعبیر، هم سازگار با اون عرضی است که خدمتتون کردم از بعض بزرگان دیگه، هم یعنی بزرگانی که اون روایت قبل شرح کردن نازل به روایت بعد همه بودن تا بتونن با روایت بعد روایت قبل رو شرح بکنن، اعرف الله باللهشون سازگار باشه. لذا این کلام کلام جامعی است، تبیین بیشتر دارد، خیلی مفصلتر و دقیقتر از قبل داره تفسیر میده قبلی رو، و با همه اون تعبیرات هم به نحوی سازگاره، البته به نحوی سازگاره. میفرماید که و کیف عرفک نفسه، قال لا یشبهه صورتون، با هیچ صورتی شباهت ندارد، یعنی تنزیه، لا یشبهه صورتون و لا یحس بالحواس، یعنی با ادراک اصولیه که از طریق حواس ظاهریه باشه امکان پذیر نیست، و لا یقاس بالناس، با ادراکات غیر اصولیه هم که وسائطش قیاس باشد و حد وسط ها بخوان واسطه قرار بگیرن، برهان استدلال بخواد باشه که قیاس در کار بیاد، لا یقاس بالناس، به مردم بخوان به عنوان صفاتی که مردم میشناسی، به عنوان اون چی که از مردم میشناسی، این رو بخوای حد وسط قرار بدی و خدا رو با اینها بشناسی، بازم چی هستش؟ این هم لا یقاس بالناس، که این هم از وجهی تنزیه، از وجهی نفی معرفت اصولیه است، از وجهی تنزیه، از وجهی هم چی هستش؟ نفی معرفت اصولی است. قریبون فی بعده، از اینجا شروع میکنه، تا اینجا تنزیهی بود، از اینجا تشبیهی میاد جلو. قریبون فی بعده، قریب است، یعنی چی قریب است؟ نزدیک، نزدیک است، یعنی اگر عرض میکنیم که هر موجودی ما اندکم ینفر و ما اندالله باق دارد، هر موجودی عین ما تولو فسم وجه الله، هر موجودی کل شیء هالک الا وجه، درسته؟ همه اینها که در اینجا ذکر میشه، آیا ان الله یحول بین المرء و قلبه، آیا از ان الله یحول بین المرء و قلبه قربی اقرب داری یا نداری؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، میشه مگه از خود انسان به خود انسان نزدیکتره؟ از حقیقت انسان به انسان نزدیکتره؟ خب معلومه که این قریب است، این قریب علی الاطلاق است، یعنی هیچ چیزی حتی خود شخص این قرب رو نداره به خودش. تصویر این مسئله که هیچ چیزی حتی خود شخص قرب حق رو به خودش نداره، یعنی قرب حق به افراد از قرب خودشون به خودشون بیشتره. همین رو فقط تو ذهنمون ما روش فکر کنیم که یعنی چی قریبون اما فی بعده. بله
این تصویر حاصل نیست.
یعنی چی؟
معرفت ذاتی هر موجودیه، هر موجودی ذاتاً وجه او هست.
اونو میگن علم بسیط که در حقیقت اون رابطه هست.
بله.
اما علم مرکب یافته ای از کرده هر دوش، یعنی هم اصولی امکان پذیر هم اصولی، یعنی هم اصولی این علم به علم امکان پذیر هم شهودی علم به علم امکان. اونی که امیرمومنین فرماید که در حقیقت ما رأیت شیئا الله و رأیت الله قبلا، اون علم شهودیه نه علم اصولی. اون علمی که در قیامت محقق میشه برای همه افراد اون علم به علمه و اون علم به علم شهودیه برای همه محقق میشه، منطقه اقابن برای بعضی ها جزا و برای بعضی سوابن و در حقیقت تفضل. اون در حقیقت شهودیه، اونجا علم اصولی نیست، ولی کماله برای اون کسی که تو دنیا این رو به دست آورد و اونجا اون رو بهش نشون میدن. پس این امکان پذیره. تحصیل حاصل کجا؟ تحصیل حاصل در اون جاییست که هیچ نتیجه نداشته باشه. اون حقیقت رابطه تو وجود هست، حالا تو شهود محقق میشه، شهود مطابق با وجود میشه، میشه صدق محض، میشه صدیق. کسی که میتونه اونچرا که هست آنچنان بیابد، همونچنان اون میشه صدیق، نمیشه تحصیل حاصل. بله سوال نداره. قریبون با این نگاه که قریبون رو بزنید به این که قریب است به اشیا از خود اشیا، یعنی نزدیکتر است به اشیا از خود اشیا، از خود اشیا به اشیا نزدیکتر بودن بهترین مثاله. نگید قریب است به این شی از شی دیگر، این میشه مادی. قریب است به اشیا، منتها مراتب قرب رو در مثلا در قبلا تو تفسیر الوزون اگر یادتون باشه عرض شد که گاهی میگیم نحنو اقرب الیه منکم، به محتضری که اونجا افتاده و دورش مردم نشستن خدا میفرماید در سوره مکه نحنو اقرب الیه منکم، ما از شما در حقیقت به اون نزدیکتریم. یه مرتبه هست. بعد میفرماید نحنو اقرب الیه من حبل الورید، من از حبل الورید به اون نزدیکترم. درسته؟ اینم یه مرتبه هست. اما یه مرتبه این وقت ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین حقیقت انسان و خودش خدا قائل است، یعنی از خود او به خود او نزدیکتر است. قبل از اینکه خودش خودش باشه، قبل از اینکه خودش خودش باشه چی هستش؟ او عین ربط به خدا هست، لذا این شناخته نمیشه مگر به او. اگر اینجوریه پس اون قریب است علن اطلاق، از هر چیزی و هر چیزی نزدیکتر از خود اون شیعه. درسته؟ این میشه قریبون. اما فی بعده، چرا فی بعده؟ چون در حقیقت در عین این که اقرب است به هر چیزی از خود اون شیعه به اون نزدیکتر است، ولی منزه است از تمام صفات مخلوقی. لذات از این نگاهی که بخوایم اون رو بشناسیم به اون عنوان اطلاقیش، اون منزه است. نه از این منزه است، نه از همه کمالات موجودات منزه است. همه موجودات با هر کمالی که دارن خدای تعالی از تمام کمالات اینا منزه است، چون تمام کمالات اینها تو حد تو مرتبه است. لذا قریبون نزدیکتر از همه است، به هر چیزی از خود اون شیء هم نزدیکتر است. درسته؟ اما فی بعده در عین این که مطلق است و هیچ شبیه هیچ چیزی نیست، مثل هیچ چیزی نیست، نظیر هیچ چیزی نیست. درسته؟ هیچ کمال تمام موجود بزی رو هم دیگه هیچ ربطی به کمال او نداره، چون همینا تو حده. پس قریبون فی بعده و بعیدون فی قربه، چقدر تعبیر بلنده که هم قریب است فی بعده هم بعید است فی قربه. این تشبیه و تنزیه که این هم دیگه میشن، یعنی در همون حالی که نزدیک است، همون نزدیک بودنش این بعده. دقت بکنی این که قریبون فی بعده و بعیدون فی قربه رو همیشه حضرت دنبال هم میاره که دانن فی علوه آلن فی دنوه. درسته؟ فوق کل شیء فلا شیء دونه، دون کل شیء فلا شیء فوقه، و فوق کل شیء فلا شیء فوقه، دون کل شیء فلا شیء دونه. همینا وارد شده، تعبیرات نزدیکی به اینا وارد شده. این مضامین تنزیه در عین تشبیه که از همون حیثی که قریب است از همون حیث بعید است، نه اینکه یه حیثش قربه یه حیثش بعده، دو حیث برداره. از همون حیثی که اول است از همون حیث آخر است، از همون حیثی که ظاهر است از همون حیث باطن است، نه از حیثی ظاهر است و از حیثی باطن. برای ما از حیثی ظاهر است و از حیثی باطن است، اما نسبت به خودش از همون حیثی که ظاهر است از همون حیث باطن است. تفاوت مسئله آشکار شد؟ برای ما از حیثی ظاهر است به لحاظ در حقیقت ظهورات، از حیثی باطن است به لحاظ اونجایی که ظهوری ما نمیبینیم، ولی برای خدای تعالی عالم الغیب و شهاده است. وقتی که به غیب و شهادت به ظاهر و باطن عالم است، برای او که باطن با ظاهر تو حیث نمیشه، از همون حیثی که ظاهر است باطن است و از همون حیثی که باطن است ظاهر است. باطن و ظاهر به لحاظ در حقیقت ظهور هست، به لحاظ ظاهر منتها به لحاظ مظاهر. چرا؟ یعنی این حیث هم جزء ظهورات الهیه دیگه، مگه نیستن مظاهر جزء ظهورات الهی؟ درسته؟ اما به لحاظ ذات که نگاه میکنی او در حقیقت باطن و ظاهر ندارد، اما به لحاظ ظهورات نگاه میکنی باطن و ظاهر هست و این هم جزء ظهورات هست و به حق ظهورات اینجوری هست، ظهورات او هستن مگه نیستن؟ پس اینا هم دامنه وجود و ظهورات او هستن، لذا معنا داره، صحیح هم هست، لذا اسماء الهی درسته همش. اما این اسماء تعبیر روایت این است لیعرف، اسماء حق تا شناخته بشه، تا شناخته بشه یعنی از پایین به بالا، از پایین به بالا به قلب یعرفه و الا اسماء این هم دیگه هستن و این ذات، یعنی در مصداق چی هسته؟ جایی که مفهوم نباشه، جایی که مفهوم معرفت دایره در دایره مفهومه دیگه، درسته؟ جایی که مفهوم نمیخواد باشه معرفت نیست، اونجا اصلا بحث در حقیقت اسماء در کار نمیاد، درسته؟ خب بعد میفرماید که به ما عرفنی نفسه قیل کیف عرفک نفسه قال لا یشبه صورت ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس قریب فی بعده بعید فی قربه. دیگه حالا اینا از همون سنخ فوق کل شیء ولا یقال شیء فوق، چون فوقیتش مثل فوقیت بقیه موجودات نیست، فوق کل شیء اما نه به معنای که بالاتر قرار گرفته که بعد بگیم بالاتر از اون نیست، اصلا این بگیم بالاتر از اون نیست دقت میکنید بیان تنزیهه که میخواد بگه که فوقیتش فوقیت مثل اجسام مثل موجودات مجرده که فوق وجودی باشد یا فوق در حقیقت ما، اینا نیست، از این سن فوق مطلق است، فوق کل شیء ولا یقال شیء فوق، امام کل شیء جلوی هر چیزی قرار دارد ولا یقال له امام، برای او دیگه امامی نیست، چون امام رو او خلق میکند، امام یه شأن و ظهور اوست، فوقیت یه شأن و ظهور اوست، پس از در حقیقت اون ظهور اون شأن که فوقیت ها به هر معنای معنا پیدا میکنند، دقت کردی؟ همه فوقیت ها ظهور در حقیقت فوقیت اوست در عینی که ظهور نه عین، یعنی حد داره فوقیت هایی دیگه، لذا فوقی ندارد، امامی ندارد، داخل این دیگه از اون کلمات عظیمی است که داخل فی الاشیاء، داخل در اشیاء خدای تعالی، همین بحثی که ما الان کردیم که عرف الله بالله، درسته؟ اما لا که دخول لا که شیء داخل فی شیء و خارج و خارج من الاشیاء و خارج من الاشیاء لا که شیء خارج من الاشیاء من شیء، داخل در اشیاء اما نه به معنایی که اشیاء دیگه، الان میگیم این در حقیقت نوشته ها داخل در این کتابه، درسته؟ این آب داخل در این لیوانه، این در حقیقت دخول شیء فی شیء، اما خدای تعالی داخل است، به چه معنا داخل است؟ به معنای این که این حقیقت این عین ربط به خداست، عین ربط، این در حقیقت عین ربط حقیقت وجودی اینه، این حقیقت وجودی که عین ربطه، این دخول اوست، قرب اوست، فوقیت اوست، امام بودن اوست، هر اسم دیگری که میخوای بذاری برای اوست، مبدعیت به اوست، خالقیت اوست، رازقیت اوست، ربوبیت اوست، هر کدام به حیثی، دقت میکنی؟ این در حقیقت عین فقر بودن این وجودی که در حقیقت عین فقر به اوست و او عین غناست، در اینجا عین غناست، لذا بعید است، چون بعیدشون این فقر محضه، چه ربطی بین غنی مطلق و فقیر مطلقه؟ هیچ، درسته؟ لذا او بعید است، قریب است، چون در حقیقت این ظهور همه هستیش در حقیقت عین ربط به اون حقیقته، لذا قریبه، لذا ان الله یقول بین المرء و قلبه است. نمیدونم تونستم عرض رو بالاخره با همه بال و پایین و سختیش در یه حدی که با این زبان الکن و با علم خیلی در حقیقت ناقص جهل مرد میتونه آدم در حقیقت بیان بکنه یا نه، که کلام نورانی حضرات رو اقلا ما زایش نکنیم، اگر خلاص شرحش نمیدیم اقلا زایش نکنیم. لا داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء و خارج من الاشیاء، خارج بودنش هم مثل همون بعدشه، خارج من الاشیاء چون اون حقیقت مطلقه چه ربطی دارد به این شیء و این مرتبه و این ظهور، چه ربطی دارد؟ خارج من الاشیاء لا کشیء خارج، دور بودنش و خارج بودنش نه اینکه جداست از این. لذا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، مزج نیست. خارج عن الاشیاء لا بالمباینه، بینونت ندارد، نه خارج بودنش بیرونته، چون اگه بیرونت دارد میشه مادی دیگه، اونی که اینجا نباشد خارج از اینجا باشد، از اینجا دور میشه مادی، پس خروجش خروج مادی نیست، خروج در حقیقت تجردی هم نیست که در عالم مجرداته، دخولش هم دخول مادی نیست، دخول در حقیقت موجودات در هم دیگه نیست. و سبحان من هو، دیگه خود امیرالمومنین علیه السلام که میفهمه چی در حقیقت بیان کرده و چه مطالب عالی و سنگینی را در اینجا افاده فرموده، خودش در حقیقت به وجد میاد، میفرماید سبحان من هو ها کذا و لا ها کذا غیره، منزه است، یعنی بلا فاصله داره تنزیه میکنه که یک کسی از اینها به تشبیه نیفته. سبحان من هو ها کذا، منزه است کسی که این گونه است، و لا ها کذا غیره، و غیر از او کسی این گونه نیست. ولی کل شیء مبتدا، هر شیء مبدعیتی دارد که اون مبدعیت باعث میشه که این خصوصیات رو نداشته باشد. ولی کل شیء واقعش حالیه میشه، در حالی که برای هر چیزی مبتدعه، یعنی این که خدای تعالی خودش در حقیقت خالقه، الهه، اللهه، او برای این در حقیقت میشه که با بقیه که مبتدع دارن کاملا متفاوته. و السلام علیکم و رحمت
الله.
سلام علیکم ورحمت الله. نه آخه اگه شو بخوای نه، خیلی بحثا سنگینه، میترسه آدم که هر سه از این که خلاف نگه آدم بیشتر آزار میده آدم. سلام علیکم.
من رجعه ربطی و اشیاء که همان
از بچه ربطی که
اون بچه که شما انتخاب کردید این بود
رجعه
از بالا به پای هر
اون بچه ربطیش رو اگر انسان در قد امکان شناخت اون هست،
نه بچه
تنزیز، این امکان شناختش هست تا امر امیرالمومنین علیه السلام به واقعی خود به امر کرده بشناسید که به خود و الا امر محال نیست. مقدمات چیزی که این بودی هم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.